تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 5 دلو سال 1392 هجری شمسی برابر است با 25 جنوری سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان خواهان کنترل بیشتر بر مصارف وزارت خارجه این کشور در افغانستان شده است. نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه قرار است امروز در زیر یک سقف در ژنو جمع شوند و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان گزارش نو خود را در مورد این مصارف روز گذشته به نشر رساند. نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه امروز در مورد بعض اقدامات برای ایجاد اعتماد صحبت می‌کنند. در اوکراین بین پلیس و مظاهره کنندگان برخورد صورت گرفت. تفصیل خبرها. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت امور خارجه خواسته است که کمک‌ها و برنامه‌هایی را که این وزارت در افغانستان تمویل می‌کند، نظارت و مدیریت درست کند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید وزارت امور خارجه آمریکا از سال 2005 میلادی به این سو برای مبارزه با مواد مخدر و انکشاف سیستم قضایی حداقل 223 میلیون دلار را به مصرف رسانده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. خبرنگاران بدون سرحد به خاطر کشته شدن یک خبرنگار افغان در ولایت هلمند اظهار تأسف کرده است. جسد نور احمد نوری پس از اختطاف روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه پیدا شد. خبرنگاران بدون سرحد در یک اعلامیه گفتند ما به خانواده و وابستگان نوری همدردی خود را ابراز می‌داریم و از حکومت افغانستان تقاضا می‌کنیم که از تعهد والی هلمند در ارتباط به دستگیری و تحقیق قاتلان این خبرنگار اطمینان دهد. دکتران شفاخانه شهر لشکرگاه گفتند در بدن نوری آثار شکنجه دیده شده و به نظر می رسد که در اثر شکنجه و لاتکوب کشته شده است. تحقیقات لوی سارنوالی نشان می دهد که برخی از رسانه ها در افغانستان به خاطر نشر تبلیغات در مورد پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن از آیسف و ایشیا فاندیشن کمک مالی اخذ می نمایند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد. سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در ادامه صحبتش گفت هر ارگان به هر سطحی که باشد پس از تثبیت سارنوال مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. ادامه اخبار. حکومت سوریه و اپوزیسیون برای ملاقات با هم روی گفتگوهای صلح موافقه کردند. این ملاقات امروز در شهر ژنو سوئیس در زیر یک سقف صورت می‌گیرد. لختر ابراهیمی میانجیگر ملل متحد و اتحادیه عرب دیروز بعد از ملاقات جداگانه با هر دو جانب این گفتگوها را دلگرم کننده خواند. کنفرانس صلح سوریه به حمایت بین‌المللی در شهر مانتروی سوئیس روز چهارشنبه آغاز شد و هیئت‌های حکومت و اپوزیسیون سوریه روی اهداف کنفرانس اختلاف نظر داشتند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. گزارش ها می گویند در نتیجه انفجار یک بم در نزدیکی یک سینما در شهر قاهره پایتخت مصر یک نفر کشته شده است. این چهارمین انفجار در همین روز بود. قبل از آن در اوایل دیروز جمعه 3 انفجار جداگانه در این شهر رخ داد که در اثر آن حداقل 5 نفر دیگر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. این حملات با انفجار قوی یک موتر بم گذاری شده در نزدیکی قرارگاه پلیس در مرکز شهر قاهره آغاز شد که در آن 4 نفر کشته شدند. در این میان ماری حرف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن حملات در مصر را محکوم کرد. We strongly condemn the terrorist attacks that took place in Egypt today. ما حملات تروریستی در مصر را شدیداً محکوم می‌کنیم. درباره این جرایم باید تحقیقات صورت گیرد و عاملان آن به عدالت کشانده شوند. ما برای خانواده‌ها و وابستگان قربانیان ابراز تسلیت کرده و برای زخمیان این حوادث صحت عاجل می‌خواهیم. ما از تمام مصری‌ها می‌خواهیم که در 3 سالگرد انقلاب مصر از صبر و شکیبایی کار بگیرند. تا کنون کسی مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است. در مرکز اوکراین کیف شب گذشته بین مظاهره کنندگان ضد حکومت و پلیس این کشور برخورد صورت گرفت. مظاهره کنندگان خشمگین به سمت پلیس سنگ و بمهای خودساخت آتشین را پرتاب کردند و پلیس هم از گاز اشکاور کار گرفت. نظر به خبرها در این برخوردها بعضی افراد زخمی شدند. قبل از این دیروز رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکویچ وعده داد که در کابینه خود تغییر بار می آورد. یانوکویچ همچنان اصرار داشت روز سه‌شنبه جلسه فوق‌العاده پارلمان را برگزار می کند تا در مورد قانون شدید علیه مظاهرات در این کشور تعدیلات بار آورده شده و در مورد عفو تعداد زیادی از افرادی که در مظاهرات دستگیر شدند نیز سخن گفت. رهبر اپوزیسیون اوکراین ویتالی کلیچکو اظهار داشت یکی از بهترین راه‌های خاتمه دادن به تظاهرات خیابانی در این کشور استعفای یانوکوویچ میباشد. در این حال حزب حاکم رئیس جمهور این خبرها را تایید کرد که مظاهرات دو ماهه در این کشور اکنون به دیگر شهرهای اوکراین سرایت کرده است. مظاهره کنندگان بعضی مراکز حکومتی را اشغال کردند. دیروز آنها بنای وزارت زراعت را نیز تصرف نمودند. و واشنگتن هشدار داده است که موافقتنامه موقت روی برنامه اتمی ایران دروازه فرصت‌های جدید اقتصادی را با تهران باز نمی‌کند. روزنامه نیویورک تایمز از دیوید کوهن معاون وزارت خزانه آمریکا نقل می‌کند که می‌گوید ایران برای تجارت دست باز ندارد و یک شبکه گسترده از تعزیرات پیچیده بر ایران به همان قدرت آن در جایش باقی است. این اظهارات در زمان ایراد می‌شوند که وزارت خزانه آمریکا اعلان کرد با بانک کلیر استریم مستقر در کشور لوکزامبورگ دعوای 150 میلیون دلار را حل و فصل کرده که از تعزیرات بر ایران چشم پوشی کرده بود. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین‌المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان برف باری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2. هرات آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 6. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 7.
خبرهای افغانستان جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. سرمفتش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان در مورد عدم مدیریت درست مصارف وزارت خارجه این کشور در افغانستان شکایت دارد. در عملیات پلیس در ولسوالی شلگره ولایت بلخ چندین نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. یک مقام امنیتی بلخ میگوید
عمل اون چیزش کشته شد و چیزش هم دستگیر شد. ملا آزاد که از ولسوالی زاری بود.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میگوید اسنادی را به دست آورده است که بعضی از ارگان‌های خارجی برای تبلیغات در مورد پیمان امنیتی بین واشنگتن و کابل به رسانه‌ها پول دادند.
در جریان تحقیقات ما هم به شواهد و مدارک دست یافت که آیساف و ایشیا فاندیشن سانی اعلانات تمویل میکنند.
مذاکرات بین طرف‌های درگیر سوریه امروز در ژنو ادامه پیدا می‌کند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فروشات خوب است، منتها گپی است، کسی که کلچه می‌خوره و کلچه می‌شناسه اونا کلچه می‌خورن، هر کس تو با کلچه دسترسی نداره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت امور خارجه خواست است که از کمک‌ها و برنامه‌هایی که این وزارت در افغانستان تمویل می‌کند نظارت و مدیریت درست کند. جان سوبکو در تازه‌ترین گزارش خود که دیروز به نشر رساند این مطلب را بیان کرد. مقیم نائب نکات مهم این گزارش سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را پیشکش می‌کند.
دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید وزارت امور خارجه آمریکا از سال 2005 میلادی به این سو برای مبارزه با مواد مخدر و انکشاف سیستم قضایی به شمول آموزش و تربیت قاضی‌ها، سارنوالان و وکلای مدافع در افغانستان حدود 223 میلیون دلار را به مصرف رسانده است. برنامه انکشاف قضایی افغانستان دارای 3 بخش بوده که شامل پروگرام‌های کارمندان قضایی و قاضی‌های منطقوی، بلند بردن ظرفیت‌های حل و فصل قضایا و ارتقای قابلیت‌های اداری در وزارت‌ها می‌باشد. سیگار و یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی که دیروز به دسترس رادیو آزادی قرار گرفت می نویسد ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی از سال 2001 میلادی به این سو برنامه‌های بازسازی در افغانستان را به پیش می برند که انکشاف سیستم عدلی و قضایی در صدر آن قرار داشته و هدف آن تقویت حاکمیت قانون در افغانستان و دسترسی افغانان به عدالت می باشد. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش همچنان میگوید امریکا تلاش کرده که بخش رسمی و غیر رسمی قضایی در افغانستان را تقویت بخشد. به نوشته گزارش در سیستم قضایی غیر رسمی جرگه ها و شوراهای محلی شامل بوده که در حل مشکلات مردم کمک میکند. سیگار در ادامه این گزارش مینویسد جرگه و شوراها که در حل مشکلات مردم به طور بی‌طرفانه و عادلانه قضاوت و فیصله میکنند برای سیستم عدلی و قضایی افغانستان یکی از سنت های سیاسی مهم در این کشور به شمار میرود. کمک ایالات متحده آمریکا در بخش سیستم قضایی رسمی افغانستان شامل انکشاف استر محکمه، وزارت عدلیه و سیستم اداری سایر وزارت‌ها می باشد. در گزارش دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت خارجه این کشور و نهادهای دیگر که در برنامه‌های مختلف انکشافی افغانستان کمک می‌کنند خواسته شده که پروژه‌هایشان را دقیقاً نظارت و در ارزیابی آن جدی باشند. جان سابکو رئیس اداره سیگار در مقدمه این گزارش مفصل 4 طرح را پیشنهاد کرده می نویسد نیازمندی به قراردادها باید شفاف و مشخص باشد و قراردادها باید در جریان ارزیابی هر سوال پاسخ واضح دهند و مسئولیت را بپذیرند. دوم، ارزیابی آنانی که در سیستم قضایی افغانستان مصروف آموزشند باید سرعت داده شود و گزارش های آن با سایر ادارات مربوط شریک ساخته شود. سوم، تمام ادارات کمکی آمریکا در افغانستان برای حکومت این کشور حق نظارت و ارزیابی را بدهد. و چهارم، آن ادارات و مؤسساتی که در بخش حاکمیت قانون افغانستان را کمک می کنند باید با هم همکاری کنند و برای انکشاف سیستم قضایی افغانستان برنامه استراتژی سال 2009 حاکمیت قانون حکومت آمریکا را طی 3 ماه تکمیل و گزارش دهد تا از این طریق برنامه های انکشافی فعلی و آینده افغانستان در بخش قضایی هماهنگ و تنظیم شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در عملیات نظامی علیه طالبان مسلح در ولسوالی شورگله ولایت بلخ چندین مخالف مسلح دولت کشته و مجروح شدند. مسئولان امنیتی بلخ میگویند این عملیات نظامی را بعد از آن در ولسوالی شورگله آغاز کردند که مخالفین مسلح به دستیر باران کردن یک جوان 18 ساله جسد وی را آتش زدند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی امنیه ولایت بلخ عبدالرحمن رحیمی بعد از ختم عملیات نظامی علیه طالبان مسلح در ولسوالی شولگره ولایت بلخ به خبرنگاران گفت در اثر این عملیات بیش از 10 تن طالبان را به شمول 2 قماندان معروف آنان ملا جانک و ملا زبیر کشته و مجروح ساختند. با گفته مسئولان امنیتی این عملیات شب گذشته بعد از به قتل رساندن و آتش زدن جسد یک جوان 18 ساله سوی طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ توسط پلیس این ولایت آغاز شد. قماندان عمومی امنیه ولایت بلخ در خاتمه این عملیات در ولسوالی شولگره به خبرنگاران چنین گفت
عملیات دوام لاره.
ما عملیات را بعد از آن که طالبان این جوان را به قتل رساندند و جسد وی را آتش زدند در شولگره آغاز کردیم که در نتیجه شما میبینید که 3 تن کشته و 6 تن دیگر آنان بازداشت شدند. یکی از قماندانان معروفشان ملا جانک نیز در میان زخمی ها میباشد. با گفته قماندان امنیه ولایت بلخ در این عملیات نظامی 3 تن از مخالفین به شمول یک قماندان سرشناس آنان به نام ملا زبر که در ولایت سرپل و بلخ فعالیت های تروریستی انجام میداد کشته شده است. و همچنان افزود یک تن دیگر از قماندان طالبان به نام ملا جانک را که در همین عملیات مجروح شده بود با 5 تن از افراد مسلح وی دستگیر کردند.
عمل اون چیزش کشته شد و چیزش هم دستگیر شد. امی ملا آزاد که از ولسوالی زاری بود و صاحب فعالیتایش هم از خود امی ملا جانک هم در سر پل.
آقای رحیمی گفت این عملیات بعد از آن که طالبان مسلح یک جوان چوپان را به اتهام همکاری با دولت دستگیر کرده و بعد از به قتل رساندن وی او را آتش زدند در مربوطات ولسوالی شولگره آغاز شد که در کنار کشته و مجروح ساختن چندین تن از مخالفین مسلح از نزد آنان 8 میل کلاشینکوف، 4 اراده موترسایکل و چندین شاجور مرمی را نیز به دست آوردند. در مورد کشته و مجروح شدن 10 تن از مخالفین مسلح دولت گروه طالبان تا هنوز بر رسانه‌ها ابراز نظر نکرده است. 3 روز پیش نیست. در اثر عملیات نظامی در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، پلیس از کشته و مجروح شدن بیش از 5 طالب در این منطقه خبر داده بود. اما از سوی دیگر سبی الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در یک پیام به رسانه‌ها از کشته و مجروح شدن 3 تن از نیروهای دولتی نیز یادآور شد.
ساعت 7:45 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به سرخط خبرها. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت امور خارجه خواسته است که کمک‌ها و برنامه‌هایی را که این وزارت در افغانستان تمویل می‌کند نظارت و مدیریت درست کند. خبرنگاران بدون سرحد به خاطر کشته شدن یک خبرنگار افغان در ولایت هلمند اظهار تأسف کرده است. جسد نور احمد نوری پس از اختطاف روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه پیدا شد. تحقیقات لویسارانولی نشان می‌دهد که برخی از رسانه‌ها در افغانستان به خاطر نشر تبلیغات در مورد پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن از آیسف و ایشا فاندیشن کمک مالی اخذ می‌نمایند. حکومت سوریه و اپوزیسیون برای ملاقات با هم روی گفتگوهای صلح موافقه کردند. این ملاقات امروز در شهر ژنو سوئیس در زیر یک سقف صورت می‌گیرد. گزارش‌ها می‌گویند در نتیجه انفجار یک بم در نزدیکی یک سینما در شهر قاهره پایتخت مصر یک نفر کشته شده است. این چهارمین انفجار در همین روز بود. و در مرکز اوکراین کیف شب گذشته بین مظاهره کنندگان ضد حکومت و پلیس این کشور برخورد صورت گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. روزنامه دیلی بیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد استراتژی آمریکا در افغانستان تحت عنوان برای نجات آنچه میتوان از افغانستان به دست آورد، رهبران آمریکا باید اقرار کنند که در این جنگ پیروز نشدند. روزنامه می نویسد بعد از 2 ماموریت جنگی مهم در خارج، دگرمن دانیل دیویس نوشته است که جنگ در افغانستان به ناکامی روبرو شده است. به نوشته روزنامه، دیویس که هنوز هم یونیفرم نظامی به تن دارد می گوید مقامات امریکا این واقعیت را نادیده می گیرند. به نوشته روزنامه، حالا که امریکا به سال 13 جنگ خود در افغانستان داخل شده و برای حضور 10 سال دیگر با حکومت افغانستان چنه می زند، باید یک نظر عمیق بر فعالیت های نظامی و دیپلماتیک امریکا در افغانستان انداخته شود. امریکایی ها باید این سوال را برای خود مطرح کنند که در بیش از 10 سال جنگ چی به دست آوردند؟ آیا اهدافی را که تعیین کرده بودند به همه رسیدند؟ و در نهایت می توان این ماموریت را در کل یک پیروزی خواند؟ به نوشته روزنامه، زمان آن رسیده که پرده از حقیقت برداشته شود و هرچند خوشایند نباشد، امریکا اقرار کند که جنگ در افغانستان به کامیابی دلخواه نرسیده است. روزنامه مطالب مختلف از روزنامه‌های مختلف و نشرات نظامی امریکا را در مورد ماموریت در افغانستان و دستاوردها در این کشور تذکر داده و در نهایت نوشته است که با چند دستاورد محدود از جمله تامین آزادی نسبی به زنان نمی‌توان جنگ افغانستان را یک جنگ موفق خواند. روزنامه می نویسد هرچند این نظر توسط یک سایه منصب بر حال قوای امریکا نوشته شده است، اما حتمی نیست که وزارت دفاع و یا ارگان‌های دیگر آمریکایی با آن هم فکر باشند. روزنامه کریستیان ساینس مانیتر به یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان اشاره نموده و مطلبی را درباره بی‌تصمیمی آمریکا در رابطه با سرنوشت شرکت هوایی کامیر افغانستان به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد یک سال قبل آمریکا شرکت کامیر را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در لیست سیاه جا داد، اما هنوز چند ماه نگذشته بود که این تصمیم خاموش شد. به نوشته روزنامه، تغییر سره نظر در مورد این شرکت نشان می دهد که این تصمیم یک تصمیم سیاسی بود است. روزنامه می افزاید موضوع مواد مخدر به خاطر مهم است که به گفته مقامات آمریکایی یک مقدار پول آن به طالبان می رسد، اما رسیدن پول به دست طالبان هم چندان موضوع تکان دهنده نیست، چون شرکت های امنیتی که کاروان های ناتو و آمریکا را محافظت می کنند خودشان برای حفظ این کاروان ها یک مقدار پول به مخالفین می دادند تا از حمله بر این کاروان ها صرف نظر کنند. از سوی دیگر آمریکا در آغاز مبارزه با مواد مخدر را با جدیت شروع نمود، اما در یک اقدام به نام به دست آوردن دل و فکر مردم و به خاطر اینکه دهقان افغان از معیشت روزمره محروم نشوند، از کمپاین تخریب زمین‌های کشت کوکنار دست کشید. اما به نوشته روزنامه، درآمد مواد مخدر قسمان به طالبان و یک مقدار زیاد آن به دست مقامات حکومت می‌رسد که این عمل در گسترش فساد اداری و تقویه گروه‌های جنایتکار نقش اساسی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات لویسارنوالی افغانستان میگویند تحقیقات نشان میدهد که یک شماری از رسانه ها به خاطر نشر تبلیغات در مورد پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن از آیسف و ایشا فاندیشن کمک مالی گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل فرشتنیدا در این مورد با بصیر عزیزی سخنگوی لویسارنوالی افغانستان مصاحبه کرده است که آقای عزیزی در مورد تحقیقات چنین میگوید:
موضوعات بعضی از رسانه هایی که توسط اداره لویسارنوالی افغانستان بررسی می شد و بعضی از اعلانات که ضد منافع ملی به شکل اعلانات تجارتی توسط بعضی از علاقات خارجی که در افغانستان اینا به تلویزیون‌های داخلی، یعنی خصوصا به یک تلویزیونی که تحقیقاتش نزد اداره لویسارنوالی در جریان تکمیل شدن است و پول فراهم می کردند که به نام مردم افغانستان و به نام خاص مردم افغانستان از حکومت خواسته شود تا معاهده بین کشور افغانستان و امریکا را هرچی عاجل‌تر امضا شود. به این اساس اداره لویسارنوالی افغانستان تحقیقات خود را شروع کرد. در جریان تحقیقات ما به شواهد و مدارک دست یافتیم و این معلوم شد که آیساف و ایشیا فاندیشن مراجعی هستند که این پروسه را در افغانستان این اعلانات تمویل می کنند و به تلویزیونهایی که تحت تحقیقات اداره لویسارنوالی هستن به اونا پول فراهم میکنن تا این موضوعات در جامعه افغانی توسط لویسارنوالی افغانی انعکاس پیدا کنه.
بله آقای عزیزی، شما گفتن که ایشا فاندیشن و آیساف، هدف از یازی چی است و یا بیشتر کدام رسانه را تمویل میکردن؟
موضوعاتی که تحت بررسی اداره لویسارنوالی افغانستان قرار داره موضوعات تلویزیون طلوع و رادیو کلیک میباشه.
اقدام بعدی شما این عمل کرد بعدی شما در رابطه با می رسانه ها چی است؟ اگر یا می اعلانات خود ادامه بتن با شما چی برخورد خواهد کردین و با آیساف و ایشا فاندیشن به امروزان به تماس شدین، اونا چی گفتن به شما؟
در هی اران شخصی که باشه یا ایشا فاندیشن یا تلویزیون های داخلی، اینا قابل پیگرد اداره لویسارنوالی افغانستان قرار می گیرن که قانون صراحت داره که هیچ وقت شما نمیتونین موضوعات را حقیقت نداشته باشه یا اطلاعی کاذب باشه در مطبوعات نشر کنین، او هم از مراجع خارجی تمویل شوه و به نام مردم افغانستان از حکومت افغانستان چیزی خواسته شوه که او هم حقیقت نباشه.
صحبتی بود با بصیر عزیزی سخنگوی لویسارنوالی افغانستان که گفت بعضی از رسانه‌های افغان برای نشر تبلیغات در مورد موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن از آیساف و ایشا فاندیشن پول گرفتند، اما آیساف و ایشا فاندیشن در این مورد تا حال ابراز نظر نکردند. فعالین جامعه مدنی بلخ در یک نشست مشترک برای انجام انتخابات شفاف ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال 1393 خواهان حضور ناظران خارجی شدند. آنان همچنان از این رو ابراز نگرانی کردند که هنوز هم در رسوالی‌های مختلف ولایت بلخ مراکز رای‌دهی با تهدیدات امنیتی مواجهند. مجیب رحمان حبیب‌زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
نهادهای جامعه مدنی ولایت بلخ برای انجام انتخابات شفاف کنفرانس تحت نام نقش جوانان در انتخابات سال 1393 را دایر کردند. در کنفرانس یاد شده که 5 نهاد جامعه مدنی این ولایت اشتراک داشتند، همه روی حضور ناظران خارجی برای انجام انتخابات شفاف ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تاکید کردند. آنان همچنان علاوه نمودند که هنوز هم در ولسوالی‌های مختلف ولایت بلخ مراکز رای‌دهی با تهدیدات امنیتی مواجه بوده و ناظران نخواهند توانست تا برای نظارت از روند رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به نقاط ناامن بروند. اشتراکین کنفرانس گفتند تعداد از کاندیدان برای شورای ولایتی در بلخ در بعضی از ولسوالی‌های دورافتاده این ولایت به شکل انحصاری نفوس مناطق را در دست خود دارند و اجازه نخواهند داد تا دیگران در این مناطق کمپاین نمایند و شمار از این نامزدان برای انجام معامله ها با کاندیدان ریاست جمهوری به خاطر از حمایت آنان در مناطقشان اجازه نخواهند داد تا از سایت های رایدهی در ولسوالی‌های دورافتاده نظارت صورت بگیرد، موضوعی که تجربه آن در انتخابات گذشته در بلخ تکرار شد.
پر نفوذ هستند و نفوذشان هم از یک جهت مثلا سیاسی است و از یک جهت حزبی است که مثلا اونها یک پشتوانه قوی مالی و سیاسی دارند که بتونن که چندین ناظر در هر ساحه داشته باشند.
با گفته مسئولان نهادهای جامعه مدنی در ولایت بلخ که ناظران میتوانند تنها در مناطق امن، آن هم در داخل شهر، روند انتخابات را تحت پوشش قرار بدهند. جایی که تهدیدات امنیتی در آن اصلا وجود ندارد. اما برعکس، جایی که رای بیشتر وجود دارد و امکان تقلب هم بیشتر است، بانک که با تهدیدات امنیتی مواجه می باشد با دور از پوشش ناظران خواهد بود. ماریا رهین، مسئول و برگزار کننده این کنفرانس، به رادیو آزادی گفت:
سبوت یوان تشویش ما دارم، مردم به شکل کتله‌ای میآیند، یعنی گروه فور میآیند، ولی بیان که بدانند بر کی رایشان میتن، یک کس رهبر میشه در اونجا کارت‌ها را جمع میکنه، ولی سهم مردم در اونجا واقعا چشمگیر بود، ولی این که رای به بیراه میره، این باز گپ دیگه است.
این در حالی است که از این پیش نیز مقامات امنیتی ولایت بلخ و مسئولان دفتر صحوی که میسونه مستقل انتخابات در این ولایت گفته بودند که در 3 ولسوالی، 4 بلک، چمتال و شولگره، 7 مرکز رایدهی با تهدیدات بلند امنیتی مواجه است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
قرار است امروز هیئت‌های حکومت سوریه و اپوزیسیون در زیر یک سقف گرده هم آمده مستقیما با هم گفتگو کنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، لختر ابراهیمی، گفت گفتگوهایش را با هر دو جانب حکومت سوریه و مخالفین آن دلگرم کننده حساب می‌کند. او منتظر دیدارهای امروز شنبه آنها در ژنو می‌باشد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
حکومت و اپوزیسیون سوریه برای ملاقات با هم روی گفتگوهای صلح موافقه کردند. این ملاقات روز شنبه در شهر ژنو سوئیس صورت می‌گیرد. لغزر ابراهیمی، میانجیگر ملل متحد و اتحادیه عرب، دیروز بعد از ملاقات جداگانه با اردو جانب این گفتگوها را دلگرم کننده خواند. این گفتگوها که من با اردو جانب انجام دادم دلگرم کننده بوده و ما چشم برای دیدار فردا صبح و پیشین آنها هستیم. گفتگوهای مقدماتی روز چهارشنبه در شهر مانتروی سوئیس آغاز شد و ابراهیمی دو روز وقتش را صرف تلاش‌های نمود که اردو جانب را جهت موافقه برای گفتگوهای مستقیم متقاعد سازد. در این حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در اجلاس اقتصاد جهانی در شهر داووس سوئیس تاکید کرد که بشار الاسد باید از قدرت کنار رود. به خاطر آن چیزهایی که رئیس جمهور انجام داده و به خاطر 130 هزار نفر که در جنگ کشته شدند. اپوزیسیون تا زمانی که اسد در قدرت بماند هرگز مبارزه ایشان را متوقف نمی کند. پس اگر هدفتان صلح باشد، باید این یک مرد به خاطر صلح و مردم کنار رود. محمد ظریف جواد، وزیر خارجه ایران، در سخنرانیش در این اجلاس اقتصادی سالانه ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای صلح سوریه در ژنو ثمر دهد و اتهامات به گفته وی مضحک بر تهران را رد کرد که گویا ایران از گروه‌های تندرو که در سوریه جنگن حمایت می‌کند. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است او از گروه شیعه حزب الله لبنان بخواهد که سوریه را ترک کند، گفت او از تمام عناصر خارجی در سوریه میخواهد که سوریه را ترک کند. ادعا میگردد که در جنگ 3 سال سوریه بیش از 100 هزار نفر کشته شده و 9 میلیون و 500 هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
رنگ های زندگی.
اسم منوش هسته، یک تن از فروشنده های کلچه هستم.
هیچه که من میبینم در دوکان کلچه هم هست، کیک های سالگره هم هست. به نظرت چقدر کلچه خورا زیاد شده در کابل؟
ولی خوب هسته، فروشات خوب هسته، منطقه گپی هسته که کسی که کلچه میخوره و کلچه میشناسه اونا کلچه میخورن. هر کس تو به کلچه دسترسی نداره، کسای کلچه سرشان بد خورده، البته از جایی گرفتین که سیی نبوده یا مزه خوب نداشته، اونا کلچه نمیخورن. کسایی که همیشه وقت پیش ما میان کلچه را بردین، مزهش خوب است، کیفیتش خوب است، اونا ما میان کلچه میگیرن، خوب است، روز در روز مشتری ما بیشتر میشه.
سابق کلچه ای بود که تنها میفتن کلچه افغانی است، یعنی در افغانستان جور میشد. حالا چند نوع کلچه دیگه اومده که از دیگه کشورها، مثلا از ایران، پاکستان، از کشورهای همسایه. چند نوع کلچه را شما اینجا میفروشید؟
ما اینجا تنها کلچه ایرانی میفروشیم که فقط کلچه در بازار زیاد است. کلچه ترکی اومده، کلچه ایرانی است، کیک ایرانی است. منتها ما اینجا فعلا در دکان خود کلچه ایرانی داریم، همراه کیک ایرانی.
دیگه چی داری در دکان مفروشی؟
دیگه در دکان همین شیرینی باب است، چاکلیت است، انواع چاکلیت است، کیک است، نقل است، چاکلیت های توفه است، میتایی است، از پاکستان وارد پاکستانی هستن جور میکنن، او را فروش میکنیم. دیگه چیزی نداریم در دکان تو.
یک دکاندار چی کنه که مشتریاش زیاد شوه؟ یعنی
در فروشندگی بهترین چیز که هست که مشتری به خود جلب میکنه روی خوب با مشتری است. هر فروشنده که روی خوب با مشتری داشت، برخورد خوب با مشتری داشت، دلش خنده بود، تو میتونه که یک مشتری به زودی به خود جلب کنه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست.